به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30 و نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه شروع شد. در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب میتونید شنونده برنامه هفتگی پیک فرهنگ هفته باشید. اما قبل از این برنامه هفتگی یک بار دیگه مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها، همچنان با الهه روانشاد.
عصر بخیر. اتحادیه عرب مهلت ضرب الاجل خود به سوریه را عملا تا امشب جمعه تمدید کرد. اتحادیه عرب تا ساعت 11 صبح امروز به وقت گرینویچ، 14:30 به وقت ایران به سوریه مهلت داده بود با حضور ناظران در این کشور موافقت کند، وگرنه تحریم‌های علیه سوریه اعمال خواهد شد. این مهلت به سر رسید اما دمشق پاسخی بدان نداد. یک مقام اتحادیه عرب در قاهره به خبرگزاری رویترز گفت مهلت ضرب الاجل به پایان رسیده است، اما اگر سوریه تا آخر وقت امشب پاسخ مثبتی بدهد اتحادیه عرب مخالفتی با پذیرش آن نخواهد داشت. در ادامه تجمعات روزهای گذشته در میدان تحریر در قاهره، امروز نیز ده ها هزار نفر در میدان تحریر گرد هم آمدند و خواستار پایان یافتن حکومت نظامیان بر کشور هستند. شماره جمعیت اما آنطور که فراخوانندگان آن خواسته بودند تا این ساعت به تجمعی میلیونی نرسیده است. امروز 25 نوامبر، 4 آذر ماه، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را مسئله جهانی می‌داند و برای مبارزه با این پدیده روز 25 نوامبر را به عنوان روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان تعیین کرده و دولت‌ها، سازمان‌های بین المللی و NGO‌ها را فراخوانده تا در این روز به اطلاع رسانی و آموزش برای رفع خشونت علیه زنان بپردازند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت گروه‌های موسیقی و مستندسازان تنها با دریافت مجوز از وزارت ارشاد می‌توانند با شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی و غیر فارسی همکاری داشته باشند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده ناجا، به خبرگزاری ایسنا گفت شبکه‌های ماهواره‌ای، خصوصاً شبکه‌های فارسی زبانی که به گفته او عمدتاً از منابع مالی سرویس‌های اطلاعاتی دشمن تغذیه می‌شوند، با اهداف خاص و برای ایجاد تغییرات فرهنگی، اثرگذاری سیاسی و گاه به عنوان اتاق فرمان اغتشاشات در داخل ایران استفاده می‌شوند. احمدی مقدم گفت اساساً همکاری با این شبکه‌ها ممنوع است و با افرادی که با این شبکه‌ها همکاری می‌کنند برخورد می شود. به گفته وی همکاری با شبکه‌های خارجی رسمی و غیر فارسی نیز منوط به دریافت مجوز از وزارت ارشاد است. آیت الله احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان، در خطبه نماز جمعه این هفته تهران از رهبران سعودی و بحرین خواست هرچه زودتر حکومت را به مردم واگذار کنند و اجازه دهند مردم این کشورها خود سرنوشت خودشان را تعیین کنند. احمد جنتی همچنین با اشاره به تجمعات چند روز اخیر در مصر گفت مردم مصر حکومت نظامی را نمی خواهند، اما وی به ناآرامی های 9 ماه گذشته در سوریه و سرکوب خشونتبار در آن کشور اشاره ای نکرد.
ممنونم از الهه روانشاد. تازه ترین خبرها رو با هم شنیدیم. همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه پیک فرهنگ هفته که هر هفته در روزهای جمعه در مجله شامگاهی میتونید شنونده اون باشید. اگر علاقمند به مسائل فرهنگی، انتشار کتاب‌های جدید، نمایشگاه‌های نقاشی و انتشار آثار هنرمندان در حوزه‌های مختلف هستید، طبیعتاً میتونید از این برنامه که توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده بسیار لذت ببرید. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و این برنامه رو با هم می‌شنویم.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. این هفته از نیویورک با اجرای طه عابدیان، تکنواز 34 ساله ایرانی ویولون آلتو و گروه سازهای زهی 3 نفره او در کارنگی هال.
من خواستم اینو ثابت کنم که نه، اینطور نیستش. یک نوازنده ایرانی میتونه در ارکستر فیلارمونیک وین هم کار بکنه، با همون پاسپورت ایرانیش هم بیاد در کارنگی هال نیویورک کنسرت بده با تاپ ترین رهبران مثل پیر بولز
و با نمایش چهره به چهره در آستانه فصلی سرد به کارگردانی نیلوفر بیزایی بر روی صحنه در کل.
این دوران با وجود اینکه هر دوشون بسیار تاثیرگذار بودن، ولی تاثیرگذاری اینها در یک جهت نبوده، بسیار متفاوت بوده.
سه‌شنبه شب اول آذر برابر با 22 نوامبر کارنگی هال نیویورک، تالار اجرای قابل‌ترین هنرمندان و موسیقیدانان جهان، شاهد اجرای آبدیان سترینگ تریو یا همان سه‌نوازی سازهای زهی آبدیان بود با قطعاتی از بتهوون، گروه موسیقی سه‌نفره‌ای که بنیانگذار و سازماندهنده آن تاها آبدیان است، موسیقیدان ایرانی 34 ساله مقیم وین و تکنواز ویالون آلتو. تاها آبدیان در 7 سالگی در تهران سه‌تار به دست گرفت. در 12 سالگی نواختن ویالون و سپس ویالون آلتو را آغاز کرد و پس از نوازندگی در ارکستر جوانان در 16 سالگی راهی اتریش شد، به یاری توماس کریستیان داوید، موسیقیدان ایران دوست اتریشی که از سال 1345 تا 1354 در دانشگاه تهران موسیقی درس می‌داد و سپس رهبری ارکستر مجلسی رادیو و تلویزیون ملی ایران را به عهده گرفت و چند سال پس از انقلاب بهمن 1357 هم بار دیگر برای تدریس نوجوانان و جوانان به ایران بازگشت. تاها آبدیان 7 سال پیش مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته تکنوازی ویالون آلتو از کنسرواتوار وین دریافت کرد و 2 سال پیش هم تحصیل در مقطع دکترای اثنوموزیکولوژی را آغاز کرد با تمرکز بر شناخت موسیقی ملل و اقوام و تحقیقی درباره سنت و نوآوری در موسیقی ایران. در کنار اینها تاها آبدیان رهبری ارکستر مجلسی اتریش را در سالهای اخیر بر عهده داشته که در آن برخی از نوازندگان ارکستر فیلهارمونیک وین هم همکاری می‌کنند. میهمان این هفته پیک فرهنگ در کارنگی هال نیویورک تاها آبدیان، برنده اول کنکور بین‌المللی تکنوازی ویالون آلتو در سال 1996 در اسپانیا و تکنواز برگزیده این ساز در سال 1997 در ارکستر سمفونیک موسیقی پاسیفیک در ژاپن که در نامدارترین تالارهای موسیقی آمریکا، اروپا، ژاپن، آفریقای جنوبی و خاورمیانه اجرا داشته است. آیه تاها آبدیان، شما در 7 سالگی سه‌تار دستتون گرفتین و در 12 سالگی ویالون و بعد ویالون آلتو. این گذار از موسیقی سنتی به موسیقی کلاسیک غربی در ایران به چه دلیل صورت گرفت؟ با توجه به اینکه موسالها سالهای بعد از انقلاب بود که حکومت و جامعه چندان سازگار نبود با موسیقی کلاسیک غربی.
عرضم به حضورتون که یکی از دلایل تعویض رشته من از موسیقی سنتی به موسیقی کلاسیک علاقه شخصی خودم بود به موسیقی کلاسیک. دو، بین‌المللی بودن موسیقی کلاسیک بود که اون زمان هنوز موسیقی ایرانی مثل امروز اونقدر بین‌المللی نشده بود. مثل الان که خیلی از موزیسین ها میان تور میزنن واسه تو امریکا تو اروپا راحت رفت اومد انجام میشه. و یه چیزی هم که واسه من خیلی مهم بود، من به خاطر اینکه از 7 سالگی شاگرد آقای محمود تاجبخش شده بودم و از خیلی جدی موسیقی سنتی رو کار میکردم، دوست داشتم که یک تنوعی ایجاد بشه تو یادگیری موسیقی، بیشتر برم توی ژانری که شاید پرسپکتیوش اون زمان بعد بیشتری داشته باشه. یکی از دلایل مهمش واسه خودم اون زمان این یادم میاد که همین بین‌المللی بودن موسیقی کلاسیک بشه.
با محمود تاجبخش ستار کار کردین و بعد در شرایطی با توماس کریستیان داوید اتریشی شروع کردین کار کردن که اون موقع به ایران آمده بود، این تجربه چگونه بود؟
خب اون زمانی که من وارد هنرستان موسیقی شدم که حدود 12 سالم بود، 2 سال 3 سال بعدش آقای توماس کریستیان داوید به ایران تشریف آوردن از طرف انجمن فرهنگی اتریش در ایران و کورس آهنگسازی گذاشتن و رهبری و یک ارکستر مجلسی هم تشکیل دادن. برای ما اون زمان اون یه چیز خیلی خاصی بود که یک آدم اروپایی، یک پروفسوری پاشه بیاد ایران و اون فکر جز اولین کسایی بود که اون زمان پاشد اومد و شروع کرد با ما یعنی تدریس و یه چیز خاصی بود. یعنی واسه شخص خود من خب سرنوشت منو رقم زد موقعی که من باشون آشنا شدم و پیششون یاد میگرفتم و بعد همکاری بودش و بعدم ایشون ساپورت کردن که من بتونم بیام وین به ادامه تحصیل خودم بپردازم. خب این چیز خیلی خاصی بودش که اون زمان ما انتظارشون نداشتیم.
ناآشنا نبود توماس کریستیان داوید با ایران، قبل از انقلاب هم در ایران رهبری ارکستر به عهده داشت.
بله اینطور بوده، منتها من تا بعدی آقای توماس کریستیان داوید ایران تشریف آوردن نمیشناختمشون به شخصه، یعنی سابقه کارشون هم نمیدونستم، ولی ما تو هنرستان که بودیم آگهی زده بودن که کورس آهنگسازی پروفسور توماس کریستیان داوید در انجمن فرهنگی اتریش، کسایی که میخوان در فلان تاریخ بیان ثبت نام بکنن، که ما چون جز نفر اول بودیم، من چند تا از هم رشته‌ایام که سری خودمون رسوندیم و ثبت نام کردیم و خیلی هم استقبال شد. یادمه که کاملا تمام سالن پر شده بود و جای خالی نبود، یعنی تو کم 40-50 نفر حداقل اونجا متقاضی بودن که تک تک حرفایشون رو یادداشت میکردن.
بعد همین آشنایی موجب این شد که شما بیاین وین آخر سر ادامه تحصیل بدین و توی رشته نوازندگی ویولن آلتو ویولا و بعد رهبری ارکستر. وقتی به اروپا آمدین درکتون از سبک آموزش موسیقی کلاسیک چگونه تغییر پیدا کرد؟ از لحاظ استانداردا میپرسن.
ببینید من مقایسه میکنم همیشه، من زمانی که شاگرد آقای تاجبخش بودم ایشون خب خیلی آدم خیلی با انضباطی بود، چون خود ایشون هم فکر میکنم ویولن ایرانی میزدن، شاگرد استاد ابوالحسن سبا بودن و متدی که ایشون تدریس ستاره میکردن اونم خیلی خیلی منظم و خیلی دقیق بودش. ولی من موقعی که اومدم ویان و با پروفسور خودم مرحوم کلاس پایشتاینر که ایشون نفر اول گروه آلتو ارکستر فیلارمونیک ویان بودن تا چند سال پیش، همین یه ماه پیش فوت شدن متاسفانه، موقعی که من با ایشون آشنا شدم اصلا یه بُعد جدیدی بود تو زندگی برای من، برای اینکه نوع برخورد انسانی این آدم، حالا این آدم من میتونم به عنوان نماینده یک سوسایتی در اصل بگم، ایشون مثلا تنها این آدم نیستن که اینطوری تدریس میکنن، ولی خیلی علاوه روحی علاوه صمیمی بودن، خیلی ساپورت روحی کردن بنده رو. و به خاطر اینکه مثلا من خارجی بودم اومدم وارد اتریش شدم و میدونستن که خب مثلا من زبان آلمانی اون موقع صحبت نمیکردم، ولی خیلی خیلی منظم و انگلیسی ها استپ بای استپ با من شروع کردن به کار کردن. و یه چیزی هم که والا من همیشه خودم به شاگردای خودم الان مثلا اینطوری تدریس میکنم، یک جلسه که من پیش ایشون میرفتم تدریس ساز ببینم که منو تعلیم بدن، ممکن یه جلسه موسیقی 5 ساعت 6 ساعت طول بکشه. یعنی من 5 ساعت روپا و میستادم میزدم اتودای مختلف قطعات مختلف و بعد ساعت 3م 4م تازه ایشون گفت تا الان تازه اون چیزایی که ما مد نظرمون داره بهش نزدیک میشی. در صورتی که توی ایران یا خیلی جای دیگه، من میگم ایران فقط مثال بزنم، ساعت تدریس موسیقی فقط 1 ساعته 45 دقیقه است. 45 دقیقه کسی چیز نمیتونه اونقدر یاد بگیره، یعنی یه سری اینفورمیشن اطلاعات شما میتونید به دانش آموز بدین، ولی اینو بعد خودش بره بعد پیدا میکنه که آیا اینجوری میشه اینجوری نمیشه. ولی کسی که بالا سر شاگرد وامیز باشه چند ساعت کار میکنه، خب اون خیلی بیشتر در ذهن باقی میمونه دیگه بعدش. این بودش و خیلی هم شاید من یه مقدار تجربه های منفی هم تو ایران داشتم در همون هنرستان و پیش بعضی از معلم‌ها که همیشه با شاگرد ها هم امروز داشتم همینطوره دارم میبینم خیلی ها رو ناامید میکنن که میگن نه شما اصلا هیچ وقت راه پیدا نخواهید کرد مثلا در عرصه بین‌المللی فکرش هم نکنید و این حرفا خیلی به من زده بودن و دلیلش که من راه پیدا کردم مثلا شاید اون حرفا بودن، یعنی من می‌خواستم اینا ثابت کنم که نه اینطور نیستش، یک نوازنده ایرانی میتونه در ارکستر فیلارمونیک وین کار بکنه، با همون پاسپورت ایرانیش هم بیاد در کارنگی هال نیویورک کنسرت بده با تاپ ترین رهبر مثل پیر بولز که ما اسمش رو در تاریخ موسیقی خونده بودیم تو ایران، بیاد با اینا آشنا بشه. این پشت کارم هستش ولی به نظر من درست نیستش، یعنی شما باید همیشه بزنید استعداد آدما شکوفا بشه و تا اونجایی که امکان داره برن جلو، حالا یکی ممکنه از خود من هم جلوتر بزنه چه بهتر، آدم افتخار میکنه که فلان نوازنده اومد رفت تاپ ترین شد در دنیا ولی اونم ایرانیه یا دوست آشنای من. این یکی از ضعفایی که من میدونم هستش در ایران و هنوزم که با خیلی از آدم صحبت میکنم واسه خیلی چیزای ساده اینا دو دل میشن، نمیدونن آیا ما این کارو بکنیم این کار درستیه، اصلا ما شانسشو داریم، یعنی یه مشکلای روحی روانی پیدا میکنن آدم، در صورتی که اینطور نباید باشه، یعنی باید کم کم آدم حذف بکنه و اعتماد به نفسشو اصلا سنی کم به شاگردا بده که اینا بتونن موقعی که میان خودشون مقایسه میکنن با نوازنده بین‌المللی و نوازنده کشوری احساس کمبود هیچ‌وقت نکنن. هیچ کمبودی وجود نداره، ما نمیخوایم بگیم که ما ایرانی ها بهتر هستیم از بقیه، نه، ولی ما همپا هستیم با بقیه.
اشاره کردید به این که سبک آموزش موسیقی در ایران اشکالاتی داشت، الان شروع کردید رفت و آمد به ایران، در ایران چه نقشی شما ایفا میکنید در ارتباط با هنر آموزا؟
ببینید من وقتی که میرم ایران همیشه خودم رو میذارم جای اون دانش آموزا که هستن، که اون زمانی که من ایران بودم واسم خیلی با ارزش بود که یه نفر با تجربه از اروپا یا از یه کشور دیگه میومد و شروع میکرد به تدریس کردن، من که اون تجربه رو اگه بخواد کسی به دست بیاره باید مثلا میگم مثل من 17 سال بره در وین کار بکنه با ارکسترهای مختلف تحصیل بکنه کلی خرج بکنه تا آدمای پیدا بکنه بخواد این معلوماتو به دست بیاره. حالا من شخصا میرم اونجا این معلوماتو کاملا میذارم در اختیار آدما، باشون کار میکنم میتونن استفاده بکنن، معمولا همه میان استفاده میکنن و خیلی هم استقبال کردن و خیلی هم خوشحال هستن من اینطوری که متوجه شدم، ولی قدرم باید بدونن برای اینکه خیلی از آدما ممکن اطلاعاتشون در اختیار کسای دیگه نذارن و در اصل تدریس نباید آدم خودخواه باشه، همیشه باید هر چی در چند تاش هست یاد بده، برای اینکه اگه آدم این کار نکنه شاید آدم دیگه این کار نکنه بعد اون اطلاعات حتی از بین بره.
انجمن فرهنگی اتریش و ایران از این حمایت میکنه؟
بله، الان در حال حاضر انجمن فرهنگی اتریش در ایران از این پروژه من حمایت میکنه و من فعلا با اونا در ارتباط هستم و خیلی هم خوشحالم برای اینکه به حال یک انجمن بین‌المللی از طرف کشور اتریش ساپورت میشه و در ایران هم یه اعتبار خاصی داره برای خود.
سوال اول از ستار شروع کردیم و گذار به آلتو، حالا وارد رهبری ارکستر شدید که مثلا از قطعه درویش خان استفاده میکنه، از همون ستار و باسازهای زهی، پیش درآمدش چهار مزرابش، تجربتون تو این زمینه چگونه بوده و واکنش مخاطبای اروپایی؟
دو زبان موسیقی رو من باش بزرگ شدم، موسیقی سنتی خودمون و موسیقی کلاسیک. این پروژه‌ای که با آثار درویش خان بوده خب همیشه من تو ذهن خودم بوده که خب خیلی از قطعات موسیقی سنتی ما که آهنگسازی شده نوت نویسی شده خب اینا خیلی هماهنگی داره با اینکه با آنسامبل اجرا بشه و با آنسامبل‌های بین‌المللی اجرا بشه، منتخب یه نفر باید تنظیمش بکنه. من خودم رو اینجا آهنگساز نمیدونم در حال حاضر، برای اینکه در این رشته الان فعالیتی ندارم، ولی به عنوان کسی که اصول آهنگسازی رو تحصیلاتش رو کرده و دانشش رو به دست آورده خب یه مقدار روی این پروژه دارم کار میکنم که تنظیم بکنم این آثار رو برای ساز ستار و یک آنسامبل زهی که میتونه حالا کوارتت باشه یا کوینتت زهی که دفعه اول همین امسال تابستان در کشور فنلاند ما اجرا داشتیم که خیلی استقبال کردن، نوازنده دیگه همه اروپایی بودن، آدینس ما اروپایی بودن، خیلی خوششون اومد و من این پروژه رو حالا دارم دنبال میکنم که به حالت یک سی دی در بیادش و حالا براش حتما ساپورتر و اسپانسر هم احتیاج دارم که اگر که حالا هر سوسایتی یا هر کسی که فرهنگ ایرانی دوست داره و بخواد بین‌المللی بودنش رو ساپورت بکنه میتونه با من شخصا تماس بگیره و من جزئیات پروژه رو واسش بیشتر اطلاع بدم.
تاها آبدیان تکنواز ویالون آلتو با پیک فرهنگ گفتگو می کرد.
پیک فرهنگ.
گروه تئاتری دریچه در شهر فرانکفورت آلمان تازه ترین اثر نمایشی خود را با نام چهره به چهره در آستانه فصلی سرد در 18مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن به صحنه برد. نیلوفر بیزایی، نویسنده و کارگردان در این اثر نمایشی خود، زندگی و تأثیرهای اجتماعی دو شاعر سنت شکن و پیشرو ایران، طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد را در دو تابلو روایت کرده. از این نمایش بیشتر می شنویم در گزارش شهرام میریان.
گر به تو افتادم نظرم، چهره به چهره رو به رو، شرح و دهم غم تو را، نکته به نکته، مو به مو.
چهره به چهره در آستانه فصلی سرد نام تازه ترین اثر نمایشی نیلوفر بیزایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در آلمان است. این اثر نمایشی 16مین کار گروه تئاتری دریچه است که 17 سال است از سوی نیلوفر بیزایی در شهر فرانکفورت پایه‌ریزی شده. داستان نمایشنامه چهره به چهره در آستانه فصلی سرد مانند اکثر آثار نمایشی نیلوفر بیزایی بر محور زن دور می‌زند. در این نمایش خانم بیزایی به زندگی و تأثیرهای اجتماعی دو شاعر زن در ایران، طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد نگاه کرده که اولی در دوران سلطنت ناصرالدین شاه میزیست و دومی از شاعران نامی معاصر ایران است. از این رو چرایی پرداختن به این دو زن نخستین پرسش رادیو فردا از خانم بیزایی است.
این دو زن با وجود اینکه هر دوشون بسیار تأثیرگذار بودند، از یک سو بر زنان ایران، بر جنبش زنان ایران و از سوی دیگه بر کل جامعه ایران، ولی تأثیرگذاری اینها در یک جهت نبوده، بسیار متفاوت بوده، در دوره‌های مختلفی هم زندگی می‌کردن. در مورد قرة‌العین برای من خیلی مهم بود که قرة‌العین چون شخصیتی است که اسمش شنیده شده به عنوان شاعر، ولی بیشتر ازش اطلاعی ندارن اکثرا، یا اگه داشته باشن خیلی جسته گریخته است، یا اگر که بیشتر داشته باشن در واقع با یک نوع صوبی که ناشی از نوع تبلیغات اسلامی هست، به دلیل اینکه قرة‌العین خب بابی بوده و یعنی یکی از پیشروان جنبش باب بوده در ایران، اطلاعات ناقصی است. برای من خیلی مهم بود که بتونم یک چهره و یک تصویری از قرة‌العین رو ارائه بکنم، اون گونه که روال زندگی و افکارش بوده، یعنی هم زندگی و هم افکار قرة‌العین رو در یک طرح، در یک تابلو، در این کار من به نمایش میگذارم و در طول این نمایش و این مسیر مشخص میشه که اهمیت قرة‌العین در چیست، در حرکت هایی که بسیار از زمان خودش تر بوده.
در زمانی دورتر کشتار بزرگتری را میبینم، زنان، مردان و کودکانی که به خاطر باورهایشان شکنجه خواهند شد، کشته خواهند شد، آنها را در خیابانها به روی زمین خواهند کشید و با تبر فرخهایشان را خواهند شکافت.
پس از قرة‌العین در تابلوی دیگر نمایشنامه چهره به چهره در آستانه فصلی سرد، نیلوفر بیزایی به فروغ فرخزاد و تأثیر اجتماعی او هم پرداخته.
فروغ تأثیرش جور دیگری است. فروغ مال یک دوره‌ایه که ایران داره مدرنیزه میشه و هی داره بیشتر با انواع مظاهر در حقیقت زندگی مدرن در ایران رشد داره میکنه. به خصوص در مورد فروغ، مسئله فردیت و مسئله زنانگی، یعنی اینا تمام چیزایی است که تا اون موقع به نوعی در موردش سکوت میشه، دیده نمیشه یا کم بهش پرداخته میشه. فروغ اهمیت اصلیش در توانایی شعریش که یک بخش قضیه است، ولی طرف دیگر قضیه در زندگی خودشه که شعرشه، یعنی شعر و زندگیش اینقدر با هم در هم آمیخته و به هم نزدیکه، در کمتر شاعر یا روشنفکر یا نویسنده دیده میشه، به خصوص در بخش زنان. در اون نوع بازگشت به زنانگی و جستجوی هویت زنانش هست که بر یک بخشی از جامعه ما تاثیر میذاره و بخش مهمی که اون تاثیرم باز تا امروز ادامه داره. در مورد هر دوی اینها، یعنی فروغ زمینی تکثیر شده است در یک تعداد بیشتری و قرة‌العین مال یک دورانی است که خیلی نادرن آدمای مثل او. به همین دلیل من از این دو نمونه استفاده میکنم برای اینکه ما به نمونه سوم برسیم که تو نمایش دیده نمیشه ولی تو زندگی امروزیمون میبینیم و اون تعداد بسیار زیادی از زنانی هستش که در حقیقت تلفیقی از اون آرمانگرایی و جستجوی هویت زنانه رو به عنوان هویت امروزی خودشون با خودشون حمل می‌کنن.
من عادت ندارم زیاد حاشیه برم. حتی تعارفات معمولی رو هم بلد نیستم. برای همینه که منظورمو بدون هیچ تشریفاتی بیان میکنم. به نظر من شعر شعله ای از احساسه و تنها چیزیه که میتونه منو در هر حالی که باشم به یک دنیای رویایی و زیبا ببره. شعر وقتی زیباست که شاعر تمام هیجانات روح و جسم خودش رو در اون منعکس کرده باشه.
به عقیده من هر احساسی رو باید بدون هیچ قید و شرطی بیان کرد. اصولاً برای هنر نمیشه حدی قائل شد و اگه غیر از این باشه هنر روح اصلی خودش رو از دست میده. رو همین طرز تفکر شعر میده.
نمایشنامه چهره به چهره در آستانه فصلی سرد ضمن مروری بر شیوه زندگی و طرز تفکر طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد، وجوهی از تشابه‌های این دو زن سنت شکن و پیشرو را هم از نظر دور نداشته. نیلوفر بیضایی.
اون چیزایی که بر من مهمه برای این نمایش در شباهت‌های این دوتا، یعنی نوع جسارت اینها که متفاوته در جنس خودش ولی در تاثیرگذاری، یعنی هر کدوم از این دو نفر جرقه‌هایی زدن در جامعه ایران در دوره خودشون که نتایجش تا امروز مشخصه. هر دوی اینها به عنوان زن در جامعه که بودن در دوره قرة‌العین در جامعه حرمسرایی زندگی می‌کردن و در پستوی خانه زندگی می‌کردن و با روبنده ظاهر می‌شدن، در دوره فروغ که زن‌ها حالا در جامعه هستند و غیره، ولی ظواهر مدرن ولی روابط سنتی، این دوتا مربوط به این دو دوره هستن. چیزی که مهمه هر دوی این دو نفر فرزند داشتن، قرة‌العین فرزندانی داشته، فروغ فرزندی داشته که در حقیقت ازشون گرفته میشه. هر دوی اینها مجبورن به دلیل حضور اجتماعیشون، به دلیل عشقشون، حالا فروغ به حضور اجتماعیش به نوعی، قرة‌العین به افکارش، آرمانهاش و حضور اجتماعیش در دوره خودش باعث شده که هر دوی اینها به نوعی مجبور بشن از بچه‌هاشون صرف نظر کنن. هر دوی اینها بسیار زود مردن، هر دوی اینها بین 32 تا 35 سالگی مردن. زندگی کوتاهی داشتن، این زندگی کوتاه اون جرقه های عظیم رو زدن. هر دوشون بسیار بهای سنگین پرداختن برای حضور اجتماعیشون و اینا وجوه مشترکیه که به نظر من خیلی مهمه و همین حتی تا امروز هم در مورد بسیاری از زنانی که فعال هستن و سعی میکنن که برای یک تغییر حرکت بکنن داریم میبینیم که همین بها رو به شکل دیگری دارن میدن. و متاسفانه وقایعی که در 170 80 سال پیش که قرة‌العین زندگی میکرده، مثل چند همسری، نمیدونم حجاب اجباری و غیره که بوده، اینا داره دوباره در جامعه ما تکرار میشه.
مرگ خود را نیز میبینم. آه فرزندانم، زمانی که خبر مرگ مرا بشنوید بر شما چه خواهد گذشت؟ میان مهر به مادر و نفرتی که در دلتان کاشته اند کدام یک برتری خواهد یافت؟ آیا روزی خواهید دانست که چرا رفتم و چرا باز نگشتم؟ رفتن سرنوشت من است. زنی بدون خانه، مادری بدون فرزند، همیشه در راه، همیشه در راه.
در نمایشنامه چهره به چهره در آستانه فصلی سرد، بهرخ بابایی بازیگر و کارگردان حرفه‌ای تئاتر، یگانه طاهری و نیلوفر بیژن‌زاده هم نقش‌آفرینی کردند.
خانم بهروه بابایی راست اینکه دلایل انتخابشون اینه که اولا بازیگر خیلی توانایی هستن و دوم اینکه علاوه بر اینکه بازیگر خوبی هستن، خواننده خوبی هستن و من خیلی دوست داشتم توی بخش قرة‌العین به خصوص از صدایشون استفاده کنم و خیلی خوب فکر می‌کنم ایشون همراهی کردن. توی بخش قرة‌العین هست که از آواز بیشتر استفاده میشه. توی بخش فروغ یه جاهای کوتاه موسیقی داره که در واقع پس زمینه صدای خود فروغ هست. بین قرة‌العین که توش حرکت هست و توش تمام این آرمان‌ها به شکل صحنه‌ای در حرکت و تغییر هست، توی بخش فروغ ما یک سکونی می‌بینیم که نشون دهنده نوعی در خود فرو رفتگی و بازگشت به خیشتن، به این معنا که پرسشه، شکه، تردیده. و این فضاها رو من سعی کردم تو تصویرسازی و توی کلا ساختار هر کدوم از این بخش‌ها در حقیقت به کار بگیرم. یعنی یه تجربه‌های دیگری توی زمینه حتی فرم تئاتری دارم تو این کار انجام میدم، ولی در این کار یه تجربه دیگه‌ای به خصوص بخش فروغ باش دارم که بعضیا ممکنه خوششون بیاد، برای بعضیا ممکنه ناآشنا باشه. من تو هر کارم تلاش می‌کنم که یک سری تجربه‌ای رو انجام بدم به لحاظ فرم بر اساس اون درکی که از محتوا دارم.
در به تو افتادم نزدم، چهره به چهره رو به رو، شرح دهم غم تو را، نکته به نکته
چهره به چهره در آستانه فصلی سرد و گفتگو با کارگردانش نیلوفر بیضایی پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.